بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن کریم می فرماید زمانی که در رحم مادر بودید در مدتی که از اون مدت تعبیر به مدت حمل می کنه، حد اقل 6 ماه و حد اکثر 9 ماه. چون بارداری و شیر دادن رو 30 ماه میدونه قرآن، مادر حق داره که حمل و ایام شیر رو 30 ماه مقرر کنه. 24 ماه شیر، 6 ماه حداقل حمل، 30 ماه. اون مدت چه از نظر ظاهری چه از نظر باطنی شما در ظلمات به سر می بردید. از تاریکی های روزگار رحیم تعبیر فرموده به ظلماتون سلاس، 3 تاریکی. از نظر باطن هم چون عقل رشیدی در اونجا نداشتید، ارتباطی با ظاهر این جهان نداشتید، در مرحله بصیرت و آگاهی نبودید، در تاریکی بودید. وقتی که وارد دنیا شدید ظاهر دنیا یک ظاهر ظلمانیه، و باطن خودتون هم باز هنگام ورود به دنیا در تاریکی بود. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این عین تاریکی، لا تعلم بودید و لا تعلمی که قرآن مجید می فرماید لا تعلمون شیئا بود، چیزی رو نمی دانستید. خود جهل تاریکی. به تدریج بزرگ شدید تا زمانی که بی خبر از خدا بودید، اون بیخبری هم تاریکیه. بیخبر از قیامت بودید، تاریکیه. در بازیگری بودید، انما دنیا لعبون، و در سرگرمی بودید و لهوون، بازم تاریکیه. خداوند متعال لیخرجکم من از ظلمات الی نور، برای اینکه شما رو از تاریکی ها بیرون بیاره، مخصوصا از تاریکی های معنوی، تکیهگاهی برای شما قرار داد به نام وحی. و برای وحی مبلغی رو قرار داد به نام پیغمبر، تا شما با تکیه دادن به وحی عقلتون رشید بشه، پخته بشه و به فرموده امیر المؤمنین عقل مسموع بشه. این عقل بعد از تکیه کردن به وحی در درون شما بشه قلم الهی، و این قلم شروع کنه به نوشتن حیات شما و زندگی شما. به چه صورت؟ به این صورت که شما رو در بکارگیری از همه مظاهر مادی برای ساختن حیات طیبه در دنیا و حیات یمین سعادتمندانه در آخرت کمک بده. در حقیقت وحی اومد به شما یک دید صحیحی بده که همه چیز رو با این دید صحیح نگاه بکنید، در سایه این دید تمام نعمتهای دنیا رو انسان ابزار سازنده سعادت می‌بینه و این ابزار رو صحیح به کار می‌گیره. دنیای او، آخرت او رو آباد می‌کنه. علاوه بر این که با این شکل به کارگیری امنیت براش ایجاد میشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. و اگر عقل شما به وحی تکیه نده، به همون حالت کوچکی و بیچشمی میمونه، شما دیدتون نسبت به دنیا یه دید ظاهری میشه. اون چه نعمت میبینید به عنوان ابزار شهوت و لذت میبینید. این غلط نگری خطرناک براتون پیش میاد. اون وقت از همه ابزار خدا داده بدون توجه، اینش خیلی مهمه، از همه ابزار به زیان خود استفاده خواهید کرد، چون به کارگیریتون به کارگیری غلطی میشه، به کارگیری مانند حیوانات میشه، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، و عاقبت این به کارگیری غلط عذاب جاوید و همیشگی قیامت خواهد بود. اگر در آیات سوره مبارکه تبارک دقت کنید، اونجا میبینید که وقتی از اهل دوزخ میپرسن علت این که به این عذاب گرفتار شدی چی بود، جواب میدن لو کنا نسمع و او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما رفته بودیم شنیده بودیم، از چه زبانی؟ وحی، و تعقل میکردیم. امروز اهل جهنم نبودیم، تمام جرم ما این بود که نشنیدیم و اندیشه نکردیم، حالت حیوانات. خدا در قرآن به پیغمبر می فرماید کی می تونه این کلمات وحی و به حیوانات بفهمه؟ کجا حیوانی میتونه مفاهیم وحی رو بفهمه؟ حیوانات عاری از صدای دعوت حقن و عاری از درک مفاهیم دعوت حق، اینا هم نرفتن بشنون و نرفتن فکر بکنن و تعقل بکنن، قرآن مجید زندگیشونو همانند زندگی انعام و چهار پایان میدونه و عاقبتشون رو آتش، فنارو مسم الله. خب این ظلمات در آیات زیادی مطرحه، محاله که انسان تکیه به وحی بده، اون هم وحیی که نور پروردگاره و این تاریکی ها در زندگیش بمونه. تاریکی برادران به شدت از نور فراریه. شما ببینید وقتی که این سالون تاریک تاریکه، کلیت یه چراغو بزنن انگار هنوز چراغ کاملا روشن نشده، به این سرعت تاریکی فرار میکنه. نور الهی بین انسان و بین این ظلمت ها و این ظلمت کده فاصله زیادی میاندازه. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا اهل ایمان رو از تاریکی ها در میاره و به جانب نور میبره. چگونه؟ با همین قرآن. یعنی اگر انسان بیاد به این منبع نور تکیه بده و عقل رو با این منبع نور اتصال بده، اندیشه صحیح پیدا میکنه نسبت به همه چیز، اون وقتی که حق رو در همه جا حق میبینه، باطل رو هم همه جا باطل میبینه. چون حق و حق میبینه عاشق حق میشه، چون باطل و باطل میبینه متنفر از باطل میشه. اما امکان دیدن حق که حق و باطل که باطل بدون تکیه به وحی نیست. نمونه بارزش هم لشکر یزید، یزید و حق می دیدن، امام حسین و باطل می دیدن. برای یزید جون می کندن، نگرش دارن، به روی ابی عبدالله اسلحه می کشیدن به نفع یزید از بین ببرنش. ولی اون 72 نفر حق رو حق می دیدن، باطل و باطل می دیدن. چون حق و حق می دیدن عاشقانه پای حق ایستادگی کردن و از باطل هم به شدت متنفر بودن، به این خاطر با باطل درگیر شدن و جنگیدن. روزگار ما هم همینطور. یه حادثه در ماه مبارک رمضان در همین تهران اتفاق افتاد. چند هزار دانشجو 3 روز 4 روز در دانشگاه ها اعتصاب کردن، شعار دادن علیه افراد. چرا؟ برای یه آدم حتاکی که رفته بود در یه شهری علیه قرآن، علیه وحی، علیه اسلام، علیه ائمه طاهرین، که وقتی من پیاده شده نوارشو خوندم، توهینی که به ائمه به صورت مسخره کرده بود من در تاریخ سنی و شیعه ندیده بود. به خاطر این حتاک چند شبانه روز چند هزار در حال درس خوندن در دانشگاه اعتصاب کرده بودن که چرا اینو گرفتین انداختین زندان. او رو حق می دیدن، کسانی که جلوی این فساد فرهنگی رو می خواستن بگیرن باطل می دیدن. علیه اونایی که جلوی این فساد میخواستن بگیرن شعار مرگ بر کی بر کی میدادن و برای او شعار زنده باد و باید آزاد بشه میدادن. این معنی تاریکی، یعنی در تاریکی آدم فحاشه به 14 معصوم رو حق میبینه و اونی که وایستاده جلوی این فسادو بگیره حالا یا قاضیه یا قومه یا یه روحانیه بد میگفتن. علیه مرجعیت شعار میدادن، علیه رهبری شعار میدادن تو روز مارمزون ها و بر لحیه حتی که مفسد شعار می دادن. این معنی تاریک. قرآن مجید می فرماید به پیغمبر تراهم، این مشرکین آلوده رو می بینی، ینظرون الیک، نگات میکنن ولا یبصرون، اما حق نمیبینند. نگات میکنن اما تو را حق نمیبینن. تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون. ببینید یه لغت آیه ینظرونه، یه لغت آیه لا یبصرونه. نظر بصر. شما رو یا رسول الله با چشم میبینن ولی چون نور ندارن و در تاریکیان حق نمیبینند. چون حق نمیبینند باطل میبینند. هر مسافری وارد مکه میشه جلوشو میگیرن، هر مسافری میگن مسجد الحرامم میری؟ میگه خب من از راه دور اومدم. بله مسجد الحرامم میرم، میرم دور کعبه دور بزنم برگردم کارامو بکنم، برم طائف، برم جده، برم مدینه، برم شهر خودم، برم قبیله خودم، برم تو چادرنشینای خودم. بهش میگن تو هجر اسماعیل یه آدمی به این قد و قواره به این قیافه نشسته، این دوچار سه بیماریه، یکی جنون، یکی جادوگری، یکی دروغگویی، مواظب باش گیرش نیفتی. اینجوری پیغمبر رو می دیدن. تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری بر او بگزیده ای. اگر علی رو علی می دیدن که نمی اومدن رو پای ابوبکر بیفتن بگن جان و مالمون فدات بشه. ابوبکر رو حق می دیدن، علی رو باطل می دیدن، با او بیعت می کردن ولی دست علی رو از پشت با طناب می بستن. در مقابل او تعظیم می کردن و خاک در خونش رو به چشم می کشیدن، اما در خانه علی رو آتش می زدن و او رو با سر و پای برهنه جلوی چشم فاطمه و بچه های کوچیکش می کشیدن به مسجد، می گفتن بیعت کن با ایشون، بیعت کن، که یعنی بگی من علی زیر بار ابوبکرم، هر چی ایشون بفرماید. بیعت یعنی این دیگه. این در تاریکی زیستن معنی دیگه نداره. تاریکی این آثار تاریکی، تاریکی وقتی چشمو بگیره آدم باطل رو حق میبینه، حق رو باطل. این جا به جایی نمیدونید در تاریخ چه بلایی به سر انسانو برده. شما ببینید هر تاریک بینی، هر تاریک بین وقتی ازش میپرسی بعد از مردن چه خبره، قرآن مجید میگه جواب میده و ما یهلکنا الا دهر، روزگار ما رو از بین میبره، بعدم تمام، هیچی بعد مرگ هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. این اندیشه یه آدم تاریک میده. اما یه آدم نورانی و روشن مثل امیرالمؤمنین، شما ببینید درباره قیامت چه موضعی داره. قلب آدم میخواد وایس از این حرف امیرالمؤمنین درباره خودش و قیامت. والله این قسم جلاله امیرالمؤمنین، من نمیگم والله، من که خدا رو نمیشناسم که بگم والله، علی با معرفت، علی عارف، علی عاشق، علی که با چشم دل محبوب و میدیده، علی که حاضر بود همه مالشو بده که یه قسم نخوره، اما اینجا دیده جای قسم خوردنه، چون میدونست این حرفش ثبت میشه و تو دنیا میمونه تا قیامت بدونن علی در اینجا دیده جای قسم والله هست. والله لئن ابیتو علا حسک سعدان مصحدا و اجر رو فل اقلال مصفدا، والله قسم اگر سر شب تا صبح منو با بدن اوریان روی تیغ تیز سودان بخوابونن که تمام نوک این تیغای نشگن به تمام بدن علی فرو بره، بعد آفتاب بزنه، اجرف الاغلال زنجیرهای متعددی بیارن گردن علی، دست علی، بدن علی، پای علی رو با این زنجیرهای مختلف ببندن و اجر رو و روی این تیغهای تیز سودان بکشن. چی میمونه از آدم؟ احب الیه، والله برای علی محبوب تره از چی؟ ان القى الله یوم القیامت و رسوله قاصبا لشیء من الحطام و ظالما لبعض العباد، که منو در پیشگاه خدا و پیغمبر قیامت به محاکمه بکشن، بگن در 63 سال عمرت اندازه یه جو شیئن من الهتام مال مردمو به ناحق بردی و یه تلنگور به ناحق به یه نفر زد. این آدم با این اعتقادش، با این روشنبینیش شر داره؟ این دیگه شری براش نمیمونه، این همه وجودش خیره، این همه وجودش سوده، این همه وجودش نوره، این همه وجودش منفعته. این عقلش چراغ عالمیانه، این حرفش هدایت جهانیانه، این روشش قابل اقتدا تا روز قیامت. باید یه چنین آدمی که غرق نور فرزندش بشه حضرت مجتبی، پسرش بشه سید الشهدا، فرزندش بشه قمر بنی هاشم، دخترش بشه زینب کبرا، تمام اینا محصول نوره نه محصول نطفه. مگه ما تو زیارت وارث نمیخونیم اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه؟ نمیگیم نطفه‌ای بودی در اصلاب شامخه و ارحام مطهره؟ میگیم اشهد و انک نورن، در صلب پدرت جهت نوری داشتی، هویت نوری داشتی. خب این نور چه نوری بوده؟ این محصول نور وجود پدر بوده، محصول نور وجود مادر بوده. علی نور بود، فاطمه نور بود، محصول این دو نورم نور شد. اگر عقل تکیه به وحی نکنه، کل زندگی به تاریکی میگذره. در رحم مادر ظلماتون سلاس، تو همین دنیا آدم در اما و تاریکی قلبی و وقتی میذارنش تو قبر و برزخ، اونجا یه صدای ظلمتی میشنوه، انا بیت و ظلمه، من خانه تاریکیم. روز قیامتم که وارد میشه، من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما، اونجا هم تاریک وارد میشه. وقتی هم میبرنش تو جهنم، در هفت طبقه جهنم آتیش یه ذره روشنایی نداره، آتیش فقط سوزندگی داره و فشار. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، جهنم تاریکی متراکم داره، یعنی کسی اونجا کسی رو نمیبینه، فقط میدونه که 100 میلیون مثل خودش تو این طبقه دارن بیچارگی میکشن. اونجا آتیش نور نداره. وحی با آدم دید صحیح میده، دید صحیح. این لقمه رو که آدم در سایه وحی میخوره، به خدا قسم این لقمه تو وجودش نور میشه. این آبی که میخوره، این آب نور میشه، نور میشه. من یه روایتی دیدم خیلی برام جالب بود، خیلی خیلی. پیغمبر میفرماید مؤمن، یعنی شماها، لباس که میپوشه، لباس به تن مردم مؤمن ذکر خدا میگه، یعنی انقدر نور قویه که پارچه رو هم انگار حیات میده، زبون میده که بیکار نباش تو تن من، با پروردگار مناجات کن. میبینی که من وجودم بیکار نیست، قلبم برای او داره میتپه، زبانم برای او داره میگه، شکمم برای او داره میخوره، برای او ازدواج کردم و از رحم مادرم راه افتادم، دارم میرم خودم رو به مقام قرب او برسونم. میبینی که هر نعمتی رم به دست میارم، حلال به دست میارم و حلالم مصرف میکنم. بیکار نباش پیش من. پیرن تو تن مؤمن تسبیح خدا میگه و تنهام نیست ابدا، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت. من در یه روایتی دیدم مؤمن وقتی براش اتفاق میفته فرادا نماز بخونه، چون آدم وقتی وارد نماز میشه از همه میبره، تنها میشه. مؤمن وقتی وارد نماز میشه، خدا به فرشتگان میفرماید نرسیده بره نماز جماعت، تنهاش نذارید، دست راستش و دست چپش صف بکشید، صف دست راست تا مغرب، صف دست چپ تا مشرق. بنده من نرسیده امرو بره نماز، اینقدر جمعیت اضافه بهش بکنید که نمازش فرادا ثبت نشه، به عنوان جماعت با چند میلیارد فرشته ثبت بشه. دم مدنم که تنها نیست. یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عباد. امام هشتم میفرماد وقت مردن ما 14 نفر رو میبینه، خدا بهش میگه فدخلی فی عبادی، جات اینجاست، فدخلی جنتی. بین اینانیم جایگاهت هم بهشته، هیچ جا تنها نیست. انسان نورانی، انسان با بصیرت، انسانی که با کمک وحی همه چی رو سر جای خودش میبینه، علی رو علی میبینه، دل به علی میبنده، غیر علی رو ناحق میبینه، دل به اونه میبنده، بیعت هم باش نمی کنه، کاری هم به کارش نداره، بیگانه است با او، غریبه است با او. اهل بصیرت چه آشنایانی دارن، چه آشنا. بصیرت اینا رو از قول امیرالمؤمنین ببینید نسبت به دنیا که چگونه دنیا رو نگاه میکنن، چقدر زیبا نگاه میکنن، چقدر درست نگاه میکنن. هم الذین نظروا الی باطن دنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. هر نعمتی رو که میبینن ظاهرش رو نمیبینن، باطنش رو میبینن، میبینن این نعمت دو تا کار از دستش برمیاد، یکی رضایت سازه، یکی بهشت ساز. هر نعمت در صحیح به کار گرفتن نعمت رضای خدا جلوه میکنه، از افق صحیح به کار گرفتن نعمت و بهشت جلوه میکنه. میبینن در باطن نعمت ها رضایت و بهشت، با بیداری نعمت رو به کار میگیرن، رضایت خدا از افق وجودشون طلوع میکنه، رضی الله عنهم، بهشت هم از طرف دیگر طلوع میکنه، وادخلی جنت. واشتغلوا به آجالها، به آجلها، اینان دنیاشونو برای فرداشون به کار میگیرن، برای فرداشون. تو احوالات شیخ شوشتری نوشتم، خانوما یه رو به مادرش گفتن تو که دیگه لذت دنیا رو باید داشته باشی که خدای پسری بهت داده، شده شیخ جعفر شوشتری. شیخم و انسان فوق العاده فوق العاده، در علم مرجع تقلید بود، در عبادت سلمان زمان بود، در تأثیر نفس رو منبر نفس مسیح رو داشت. گفت نه، همچون لذتی هم ما به خاطر داشتن این پسر نمیبریم که شما خیال کردین، حالا ما غرق یه نشاط سنگینیم به خاطر اینکه همچین پسری داریم. اون شوهری که من داشتم، اون عفت دامنی که من داشتم، اون نهمایی که این بچه تو رحم من بود، من یه شب نماز شبم ترک نشد و یه لقمه شبهناک نخوردم، یه مهمونی بیجان نرفتم، یه نگاه به نامحرم نکردم، اون شیری که دو سال با وضو برف و یخبندون و نصف شب و سحر به این دادم، توقع داشتم امام جعفر صادق بشه، حالا شده شیخ جعفر. چه بصیرتی اینا داشتن، چی رو می دیدن؟ حق رو حق می دیدن، باطل رو باطل می دیدن. همین امتیاز اول و آخر اینها نسبت به دیگران همین بود، حق رو حق می دیدن، باطل رو باطل می دیدن. از طرف حکومت مدینه اومدن پیش مالک ابن نویره زکات بده، گفت بعد مرگ پیغمبر کی حاکمه؟ گفتن فلان کس. گفت من زکات نمیدم. گفتن زکات حکم واجب قرآنیه. گفت میدونم حکم واجب قرآن، علی نماینده بفرسته به او زکات میدم، به شما نمیدم، چون میدونم اگه زکاتمو به شما بدم از گردنم ساقط نمیشه، چون بی جا دادم، ناحق دادم، ناحق دادم. یه پولی رو همون زمان فرستادن در منزل یه پیرزن در مدینه، محتاجم بود، فقیرم بود. وقتی در رو واکر پول رو بهش ارائه کردن، گفت چی داده؟ گفتن ابوبکر. گفت والا من حروم خور نیستم، پس بدیم به ایشون. این پول رو آوردیم که دل منو از علی بردارید ببرید جای دیگه، من دلم ثابت در عشق علی، قابل انتقال نیست. این حق دیدن، این خیلی امتیاز بزرگی که آدم حق و حق ببینه. بصیر والله دوچار وسوسه ها و اغواگری ها نمیشه، نمیشه. آی شما امام حسینی ها ارزش دارید، ارزش. یه جلسه ای تو این تهران روز دوشنبه، یه شنبه یا سه شنبه بود که یکی تو خودشون بحثای اون جلسه رو درز داد به بیرون، نشسته بودن با کمال غصه که ما 4-5 روزه یک گشتی تو تهران زدیم، 7-8-10 سال دریاوار مقاله نوشتیم، سخنرانی کردیم که 90% این نسل جوان رو از دین جدا بکنیم. باز رفتیم میبینیم همه جا جوان ها سیاه پوشیدن، پرچم زدن، خیمه زدن، حسینیه زدن. پس این 10 ساله چرا ما نشده اینا رو از حسین ابن علی ببریم؟ احمقای بیشعور، چند سال مگه در دنیا زنده این؟ چقدر مگه گیرتون میاد؟ امریکا من چقدر تو جیبتون ریخته؟ جوونا، مردا، زنای این مملکت ممکنه قبل از محرم به یه لغزشی دوچار بشن، ولی اینا حسین و حق میبینن. یزیدیان جاهل نفهم، 10 سال زدیم شما رو حق ببینم. اونم این دلهایی که وقتی شیر میخوردن از سینه مادر، پای این منبرها مادراشون در حال شیر دادن زار زار گریه میکردن، اینا شیر قاطی عشق بر ابی عبدالله خوردن. اینا حسین رو حق میبینن، شما رو باطل میبینن. بازم که با عکسای رنگی و تبلیغات 1000 دوز و کلک و وسوسه زدید، دیدید که حق بینا باطل بینا که باطل و باطل میبینن، رأی ندادن بهتون. شما در محفل خصوصیتون گفته بودین ما اگر از 1,000,000 رأی کمتر بیاریم در تهران خیلی برامون سنگینه، باید رأی این مرتبه‌مون 9 اسفند به نزدیک 2,000,000 برسه، به 2,000 تام که نرسید، به بعضیاتون به 1,000 تام نرسید. ان الباطل کان زهوقا، دورون بچه ها گول میخورن، دو روز گول شما رو ممکنه بخورن. اما دو مرتبه تا بیان از کنار این مسجدا و حسینیا برن روی پارچه سیاه ببینن نوشتن یا ابا عبدالله، پاشون میلرزه میان تو. از کی جدا کنین این مردمو؟ از کی ببرین این مردمو؟ خودتون از همه چی بریدین، غرق در تاریکی هستین، همش دوچار خیالات، دوچار خیالات. این خبر رو پیغمبر به حضرت زهرا داده. من از رو منبر شما رو که میبینم، میبینم که چهره همه شما اون روز تو ذهن پیغمبر بود و داشت به فاطمه میگفت فاطمه مجالس حسین تو تا قیامت تعطیل بشون نیست، اینقدر دخترم مرد و زن حسینی در این تاریخ بیان و برن تا این پرچم و این مردم بدن دست بچه نهومش. چی رو ببرین؟ اینا مثل شما دوچار باطل نیستن که، اینا مثل شما دوچار خیالات نیستن، اینا مثل شما جوخور آمریکا نیستن، اینا سر سفره حسین غذا خوردن. شما جوی آمریکا رو خوردین، دوچار گمان و خیال و وهمین. به یکیشون گفتم با ما بدین، گفت نه من نشستم فکر کردم، نه اگه دو روزم بد شده بودم بد نیستم. گفتم چرا؟ گفت برای این که ما از اول تولد از مادر به شما آخوندای واقعی شیعه محتاجیم، اذان در گوشمون، مسائل شرعیمون، عقد زنمون، نماز میتمون، تلقینمون. گفت بالاخره من این رو فهمیدم که روز قیامت باید به خدا بگم در نبود پیغمبر و ائمه من رو به اینا کردم، دین رو از اینا گرفتم. گفت نه من اگرم بد بودم الان خیلی خوبم با شما. چهار تا آخوندم که جزء حزب شما شدن، اونا هم تو این جامعه بیچاره ها ساقط شدن و مورد نفرتن. اما آخوندهای اهل بیتی احترام دارن، آخوندهای حسینی و علوی احترام دارم، برای اینکه مردم از ما بد ندیدن. مردم هرچی از ما دیدن، یا عرفه دیدن، یا کمیل دیدن، یا حلال و حرام گفتن دیدن، یا کمک به حل مشکلاتشون، چجوری مردمو میتونین با ما بد کنین؟ نمیشه که. خب به چه دلیل با ما بد بشن؟ به چه دلیل؟ شما دوچار خیالاتین، سفره شما ها قرآن میگه از شرق و غرب عالم در آینده جمع میشه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آینده کل زمین به دست بندگان شایسته من میفته. خیال بافا تموم کارشون در آینده نزدیک. این قدیمی رو بخونم براتون، چقدر قشنگه. من تا الان که شاید 35 سال میرم منبر و میام پایین، نسبت به اهل بیت در برابر این فتنه ها و حوادث والله کمترین نگرانی نداشتم. ابدا. چرا؟ این چراغ و خدا خودش روشن کرد. بعدم تو قرآن سند داده یریدون لیطفئوا نور الله، چراغی که من روشن کردم اینا میخوان با فوت دهن خاموش بکنن. چقدر احمقن. والله متم نوره ولو کره المشرکون. من این نورمو در دنیا هر چی جلوتر میره کامل میکنم تا همه عالمو بگیر، تا خداوندی خدا برجاست. این شعر قدیمی. تا خداوندی خدا برجاست، بیرق شاه کربلا برپاست. این علم سرنگون نمیشه. اگه بنا بود سرنگون بشه، اون وقتی که راحت میشد سرنگونش کرد یزید سرنگونش میکرد. الان اون زمان که پای این علم 72 تا بودن، الان که پای این علم خدا میدونه چه خبره. خدا میدونه. یه روز لندن یه تاجر فرش اومد پیش من، به من گفتن این خیلی هم وضع مالیش بالاست. به من گفتش که صبح جمعه میان منزل ما. گفتم میام برای چی؟ گفت دعای ندبه. لندن؟ گفتم کسی هم میاد؟ و دو طبقه خونم پر میشه، طبقه بالا خانومان، طبقه پایین آقای. گو دلم میخواد تو بیای ندبه بخون، تو بیا اسم امام زمان رو تو این جلسه ببر، تو بیا اسم ابی عبدالله رو ببر. گفت 40 سال من این جلسه رو اینجا دارم. گو خودم هم اهل هرات افغانستانم، شیعه اونجا 40 ساله. دهه عاشورای 3 سال پیش با چه اصراری از طریق نماینده دائم ایران تو سازمان ملل واشنگتن منو دعوت کردن، که البته ویزا ندادن. اونجا تعریف میکردن روز عاشورا، شب عاشورا، چه خرج سنگینی برای ابی عبدالله در امریکا میشه خدا میدونه. زمان یزید که پای این علم 72 نفر بودن، قطعشون کردین، علم سرنگون نشد. الان که علم جهان رو گرفته سرنگون میشه. خیلی عجیبه امام زمان وقتی میاد خودشو به خودش معرفی نمی کنه، خودشو به پیغمبر معرفی نمی کنه. وقتی میاد به دیوار کعبه تکیه میده، خودشو به ابی عبدالله معرفی میکنه. میدونه که همه جهان حسینو میشناسن. میدونه. روزی که انقلاب هند پیروز شد، حدود 700 میلیون جمعیت هند بود. گاندی روز پیروزی اعلام کرد من فردا برای ملت هند میخوام سخنرانی کنم. من نوشتهشو دارم خونه. 700 میلیون 200 میلیونش بچه شیرخوره بودن، 500 میلیون هند پای رادیو بودن. من نطق گاندی رو گرفتم نگه داشتم. 500 میلیون شنونده هندی. و گاندی باید 2 ساعت پشت رادیو حرف میزد، 2 دقیقه حرف زد تموم شد. گفتش که ملت هند کار نوی را برای شما به عنوان انقلاب و آزاد شدن از شیطان انگلیس نیاوردم. من الگوی کارم حسین ابن علی در کربلا بوده، من به او اقتدا کردم، کار مال اونه. کدوم پرچم رو سرنگون کنیم؟ جوونا تو این مجالس بیشتر برین، اینجا رو نمیگم، هر جا دلتون میخواد برین. معلوم میشه لباس سیاهای شما، رفتن شما، سینه زدن شما خار عجیبی به چشم حسودای داخلی دارن میترکن از حسینی بودن شما. حسین علیه السلام حسین علیه السلام ما اعتقادمونه، مشهدم که میریم میخونیم اشهد و انک تشهد و مقامی، جای منو میبینی و تسمع و کلامی، سخن منو میشنوی و ترد جوابی جوابم هم میدی. امام هشتم میفرماید ظرفیت حسین ما از همه ما گسترده تا. الان سلام بدین ها والله صداتون رو ابی عبدالله میشنوی. الان السلام علیک، یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله سجا. ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین. وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه چند تا از اون سلامایم که امام زمان دادن اونا رو هم سلام بدین. سلام بر محاسن غرق به خون، سلام بر صورت روی خاک قرار داده شده، سلام بر بدن عریان میان خاک کربلا، سلام بر سر بریده روی نیزه قرار داده شده، سلام بر بدن قطع قطع